بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. فصل قد عرف العام به تعاریف، صفحه 298. با حول و قوه الهی رسیدیم به فصل جدید با عنوان عام و خاص. و قبل از اینکه وارد درس جدیدمان بشویم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می‌کنم. در درس گذشته ابتداءً به بیان تعریف المسند الیه باللام پرداختیم. یکی دیگر از مواردی که دلالت بر حصر و اختصاص داره، تعریف مستند الی به لام هست، یعنی مستند الیهی که آمده به وسیله الف و لام معرفه شده است، مثل العالم علیون. الان مستند الیه ما العالم هست که این پیام و دلالت را دارد که در این جهان هستی غیر از علی عالمی وجود ندارد. در واقع آمده این مسند الیه رو منحصر در مسند کرده. بعد جناب مصنف در قالب و تحقیق اشاره فرمود که مسند الیه باللام این افاده حصر نمی کنه، این تعریف. و اما اگر بخواهد مفید حصر باشه، باید خلاصه یک راههایی رو ما پیش برویم که جناب مصنف هر کدام از این راهها دارای اشکالاتی هستند. راه اول یا همون اصل اول که قبلا و در جلسه گذشته اشاره کردیم این هست که باید ال برای جنس باشه، اما در ما نحن فی ال برای استقراق و ال استقراقی حصر را نمی رساند، بلکه ال جنسیه مفید حصره. راه دوم یا اصل دوم این است که حمل در قضایای حمدیه باید به حمل اولیه ذاتی باشه. بعد این حمل اولیه ذاتی ملاک داشت، ملاکش هم اتحاد مفهومی بود. مثال الانسان و حیوان و ناطق. الان فائده این ال این است که میگوید انسانیت فقط و فقط منحصر در حیوان ناطق هست، غیر از این دیگه انسانی نخواهد بود. و اما این اصل هم دچار اشکاله. اشکالش این است که در ما نحن فی حمل شایع ثنائی هست و حمل شایع ثنائی ملاکی داشت و اون این بود که اتحاد وجودی، اتحاد خارجی، یعنی مثل الرجل و زیدون. در خارج ما میبینیم که رجل همون زیده، زیدم همون رجله. و این حمل شایع ثنائی اختصاص و انحصار را نمیرساند. بله اگر حمل ذاتی اولی بود، اختصاص و افاده حصر میکرد. بعد جناب مصنف از این فرمایش خودشون استدراک کرد و فرمود اگر ما قرینه داشته باشیم اینجا افاده حصر خواهد کرد و این در سه مورد هست. مورد اول جایی که ما قرینه داریم که این الف و لامی که داخل شده بر مسند الی برای استقراق نجنس، مثل الرجل زیدون، الان این قرینه دلالت می کند بر اینکه رجولیت منحصر در زید هست، یعنی رجل غیر از زید فرد دیگری هم ندارد. مورد دوم قرینه عامه ما که همون مقدمات حکمت هست بیانگر این باشد که مدخول اون ال ماهیتش مطلقه و مرسله هست، یعنی به وسیله این مقدمات حکمت اطلاق و ارسال مدخول اون ال استفاده خواهد شد. مورد سوم اینه که قرینه ما بیانگر آن باشد که حمل شی بر مسند الی که معرف به لام جنسه حمل اولی ذاتی باشه نه شایع ثنایی. خب وقتی که جای حمل مسند الیه معرف به لام بر مسند شایع ثنایی باشه، اینجا دیگه مفید هست نخواهد بود. مثل الانسان و زیدون، اینها با هم اتحاد خارجی و وجودی دارن و طبیعی و کلی، کلی منظور انسان تو خارج همون وجودش وجود زیده و غیر از اون چیز دیگری نخواهد بود. و فصل دیگر بهش اشاره کردیم پیرامون مفهوم لقب و عدد بود. لقب توی ادبیات مقابل اسم و کنیه هست. سیوطی میگه وس من عطا کنیتم و لقبا و اخرن زا انسواه و صحبا. اما در اصول لقب به کلمه گفته میشود که در ارتباط با رکن کلام واقع شده باشه، مثلا فاعل باشه، مثلا مبتدا شده باشه یا ظرف شده باشه، مثل زیدون عالمون، ضرب از زیدون، دخلت تو مثلا فی المسجد. بعد گفته شد که آیا این لقب مفهوم داره یا نداره. برخی گفتن مفهوم داره. جناب میرزای قمی بر این قول اشکال وارد کرد و گفت لازمه مفهوم داشتن لقب تالی تلو فاسده. مثلا اگر شما گفتید علی موجودون، اینجا شما کافر شدید، خاطر اینکه مفهوم داره این علی موجود. مفهومش هم اینه که وجود از غیر علی نفع میشه، در حالی که غیر از علی هم موجوداتی در این زمین و روی کره خاکی وجود داره. اما برخی دیگر همچون مصنف قائل شدن که لقب مفهوم نداره. مثلا اگر یک مولای گفت اکرم علیان، آیا ما میتونیم از این اکرم علیان سنخ حکم را به دست بیاوریم نه شخص حکم را؟ میفرماید خیر، در اینجا باید گفت که لقب مفهوم نداره، چون اگر مفهوم داشته باشه بیانگر این مسئله است که اولا علت منحصره مطرح هست و همچنین ادات هست میخواهیم که اینجا وجود نداره. افزون بر این دو مورد باید یک چیزی که دلالت کند بر این که سنخ حکم مختص به علی هست، این در قضیه وجود ندارد. و مطلب دیگر مفهوم عدد هست که آخرین بحث در مفاهیم هست. آیا عدد مفهوم دارد یا ندارد؟ مثلا تو روایت داریم علامت المؤمن خمسون، مؤمن 5 تا علامت داره. اگر عدد مفهوم داشته باشه معنای روایت این خواهد شد که علامت مؤمن فقط این 5 تاست، در حالی که ما میبینیم غیر از اینها هم هست. به قول فلاسفه اثبات و شی نفی ما ادا نمی کنه. یعنی اگر ما آمدیم یک چیزی رو اثبات کردیم 5 تا علامت رو، این معناش نفی از غیر اینها نیست. منافاتی نداره که مؤمن علامتهای دیگری هم غیر از این پنجتا رو داشته باشه. مرحوم مشکین رضوان الله تعالی علیه در حاشیه خودشون بر کفایه اومده گفته که عدد به حسب ثبوت 4 قسمه. قسم اول جایی که نقیصه و زیاده هر دو لا به شرطن. این آیه شریفه رو مثال زدن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تستغفر لهم 70 مره لن تغفر الله لهم. ای رسول ما، اگر 70 بار هم شما برای این کفار طلب بخشش و غفران کنی، خدا اونها رو نخواهد بخشید. اما از دو طرف این 70 نقیصه 69 بار، زیاده هم 71 بار. از جهت زیاده و نقیصه ساکت هست. قسم دوم زیاده و نقیصه هر دو به شرط لا باشن، مثل تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که باید فقط همون اعداد خاصه اتیان بشه، به طوری که اگر کمتر بشه دیگر تسبیح بران صدق نخواهد کرد. پس نقیصه و زیاده اینجا دیگه جایز نمی باشد. قسم سوم نقیصه به شرط لا باشه ولی زیاده لا به شرط باشه، مثل اطعم 60 مسکینا. الان اگه شخصی آمد 59 نفر رو اطعام کرد، نسبت به این خطاب چیه؟ نسبت به نقیصه فایده ای نداره، چون روایت صراحت در 60 داره، کمتر از اون مورد بهش عمل شده. اما اگر بالاتر از اون باشه، مثلا به جای 60 61 نفر رو اطعام کنه، خب این ثواب بیشتری خواهد برد. و قسم چهارم نقیصه لا به شرط، زیاده به شرط لا، عکس قسم سوم باشه. مثلا یک زنی هست 10 روز که خون میبینه حیض خواهد شد، این از طرف زیاده که 11 باشه به شرط لا هست، یعنی به شرطی که این خونه 11 روز نباشه، چون اگر 11 روز شد این دیگر حیض نخواهد بود. و اما نقیصه لا به شرط هست، یعنی بین 3 تا 9 روز حیض هست، پس از طرف نقیصه جایز می باشد. و اما درس امروز ما، فصلی جدید و بحثی جدید با عنوان المقصد الرابع فی العام و الخاص. در ابتدا به بیان تعریف عام می پردازیم. اصولی ها برای عام تعاریف زیادی رو بیان کردن، مثلا ابوالحسن بصری در تعریف عام گفته هو لفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له، یعنی عام لفظی هست که تمام اون چیزهایی که صلاحیت رو براش دارند شامل می شود. بعد بر این تعریف اشکالاتی وارد شده. اولا این تعریف گفتند که جامع افراد نیست، به خاطر اینکه مثلا نکره در سیاق نفع رو شامل نمیشه، یا اینکه مانع اغیار نیست، مثلا مثنا جمع و اسماء عدد الان داخل این تعریف میشوند در حالی که نباید داخل شوند، چون اینها عام نیستند. تعریف دوم تعریف جناب غزالی هست، هو لفظ الواحد و دال و من جهت واحده الا شیعین فسا ادن، یا تعریف دیگر تعریف جناب شیخ بهایی است که فرموده انه لفظ موضوع لاستغراق اجزائه او جزئیاته، حالا کسانی که خواستن در این زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشند میتونن مراجعه کنن به هدایت المسترشدین و همینطور الفصول الغرویه صفحه 158 یا الاحکام للآمدی جلد دوم صفحات 413 تا 414. و اما اقسام تعریف، تعریف یا همون معرف، قول شارع در لغت به معنای شناساندن، آگاهانیدن و حقیقت یک امری را بیان کردن هست. یعنی فرهنگ معین جلد دوم صفحه 1100 معرف رو یا تعریف رو اینطور بیان کرده. در اصطلاح عبارت است از تبدیل مجهولات تصوری به معلومات با توسل به معلومات تصوری دیگر. به عبارت دیگر تعریف عبارت است از زدودن جهل نسبت به یک امری با توسل به علم به امور دیگر. همانطور که مستحضری در علم منطق مباحث اصلی متشکل هست از تعریف یا همون معرف و حجت. تعریف برای معلوم ساختن تصورات مجهوله، حجت برای معلوم ساختن تصدیقهای مجهوله. مطلب دیگر اقسام تعریفه که این بیشتر ما باهاش کار داریم. یکی تعریف حقیقیه، دیگری تعریف لفظیست. تعریف حقیقی همون تعریف به حد و رسمه که شامل حد، رسم، بعد هر کدام از اینها تام دارن، ناقص دارن. یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. بعد این تعریف حقیقی شرایطی داره، همینطور نیست. اولین شرطش این است که معرف یا همون تعریف اجلای از معرف باشه، واضح تر باشه. وقتی میگیم الانسانو حیوان و ناطق، یه حیوان ناطق باید واضح تر و روشن تر از حیوان باشه. دوم، ماش باید حقیقیه باشه. الانسان و ماهو، یعنی الان این حقیقت انسانه چی هست؟ سوال از جنس و فصل شد. الانسان و ماهو، حیوان و ناطق، حد تام. یا مثلا گفته میشه الانسان و ماهو الناطق، میشه حد ناقص. یا الانسان و ماهو هو الزاهق، این میشه رأس. و اما شرط سوم، جامع افراد و مانع اغیار باشه. الحیوان و ناطق. حالا این در تعریف انسان که گفته می شود شامل اگر در این جهان هستی 8 میلیارد نفر جمعیت باشه شامل آنها خواهد شد. از طرف دیگر باید مانع اغیار باشه. بله، شامل غیر انسان مثل گاو و گوسفند و امثال اینها نخواهد شد. اینجا بحثش اگه بخوایم وارد بشیم و مطرح کنیم هم یه مقدار وقت طولانی می شود و هم خارج از بحث ما هست فعلا. همینقدر که ما بهش نیاز داشتیم که تعریف دو قسم، حقیقی، حقیقی شرایطی داره، تعریف به حد و به رسم، و تعریف لفظی. تعریف لفظی آن است که در جواب مای شارحه می آید، که البته جناب محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد اول صفحات 327-631 بر این اشکال وارد کردند. در هر حال پس تعریف لفظی آن است که در جواب مای شارحه می آید. مثلا از سعدانت و ماهو لغوی در جواب می گوید نبتون، لذا معرف هیچ کدام از شرایط مای حقیقیه رو نداره، شامل همه مثلا فرض بگیرید هندوانه، گوجه فرنگی، تربچه و امثال اینها خواهد شد. و ببینیم حالا دیدگاه جناب محقق خراسانی در اینجا چه هست. از اونجایی که بیشتر تعریف هایی که ذکر شده اند برای عام و امثالش غالبا جامع افراد و مانع اغیار نیستند و مرحوم مصنف به تبع و پیروی از بزرگان به نقد و بررسی اونها نپرداخته و می‌فرماید این گونه اشکالات توی تعریف لفظی و شرح الاسمی وارد نخواهد شد. بله، زمان این اشکالات مطرح هستند، قابل بحث هستند که تعریف ما تعریف حقیقی باشه. مثلا در تعریف سودانه گفته میشه از سودانتو ماهو، میگوین نبتون، یعنی یه چیز رویدنی. همین مقدار تو تعریف لفظی برای ما کفایت میکنن. در واقع یک لفظی رو با لفظ دیگر معنا میکنن. اما اگر در اینجا تعریف حقیقی باشه، شخصی که میاد سوال میکنه از ماهیت به ماهو، در اینجا باید رعایت جامعیت و مانعیت را بکند، در حالی که در تعریف لفظی مثل ما نحن فی این شرایط لازم نیست. مطلب دیگر دلیل لفظی بودن این تعریفه. جناب محقق خراسانی از نقد و بررسی که با تعبیر عبارت نقض و ابرام از تعاریف لفظی اعراض کردند. علت این اعراض این است که گاهی اوقات در هنگام نقض و ابرام نسبت به یک تعریفی گفته میشه که فلان تعریف شامل مثلا فلان فرد و مصداق نمی شود، یعنی جامعه افراد نیست، در حالی که باید فلان فرد رو هم در بر بگیره. چرا؟ چون اون فرد از مصادیقش محسوب میشه ولی اون را شامل نشده. از طرف دیگر گاهی گفته میشه فلان فرد داخل در تعریفه، در حالی که نباید توی تعریف ما داخل بشه، مانع اغیار. چرا نباید؟ به خاطر اینکه از مصادیق اون به حساب نمی آید. مطلب آخر، ملاک دخول و خروج مصداق از تعریف چه هست؟ محقق خراسانی رضوان الله تعالی علی یک معیار و ملاکی رو در دخول و خروج یک مصداق در تعریف معنای ارتکازی در ذهن مطرح فرموده. گفته که باید این معنای ارتکازی در ذهن که هست اوضح باشه که ما صحت و سقم تعریف رو با آن بسنجیم. لذا دیگه نیازی به تعریف نخواهد داشت. چرا دیگه نیازی ما به تعریف نداریم؟ به خاطر این که همین معنای ارتکازی که واضح است خودش مقیاس می شود. پس تعریف مزبور دیگه الان تعریف به اجلا نمی باشد، در حالی که ما گفتیم معرف باید اجلای از معرف باشه و شما معرف رو اومدید با مقیاس خودتون که همون اوضحیت هست سنجیدید. حالا که مقیاس در معرف باید از معرف اجلا باشه و تعریف هم حقیقی نیست و بلکه این تعریف تعریف لفظیه. البته بعضی از بزرگان مثل مرحوم حکیم، مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول اومدن بر این فرمایش محقق خراسانی مبنی بر اجلا بودن تعریف حقیقی اشکال وارد کرده اند. قد عرف العام بتعاریف قد وقع من الاعلام فیها النقض، به تحقیق که عام تعاریف زیادی برای آن بیان شده، بزرگان بر این تعاریف اشکالاتی رو وارد کردن. اون اشکالات چی هست؟ یک، به عدم الابتراد تارتن و الانکاس اخرى. یک، گفتن آقا این تعریف باید اون شرایط رو دارا باشه که جامع افراد و مانع اغیار هست، و این تعاریفی که برای عام مطرح شده که بنده چند مورد از اونها رو خدمتتون خوندم دارا نیستن. اطراد زیرش بنویسید به عدم الاطراد، یعنی مانع اغیار نیست. انعکاس زیرش بنویسید جامع افراد نیست. به عدم الاطراد، به عدم الانعکاس. به ما لا یلیق بالمقام، این به ما جار و مجرور متعلق به اون نقضه، یعنی در این تعاریف نقض وارد کردن. نقض به چی؟ به آن چیزی که لا یلیق و سزاوار نمی باشد بالمقام، در این مقام و بحث ما. فانها این تعاریف، تعاریف لفظیه، تعاریف لفظیه هستند که تقع فی جواب سؤال عنهو به ما اشاره ها، که واقع می شوند در جواب سؤال از اون تعریف به چی؟ به ما اشاره ها، یا همون لفظیه. لا واقعت فی جواب سؤال عنهو به ما الحقیقیه، نه اینکه واقع شده باشد در جواب سوال از چی؟ به مای حقیقیه. چون توضیح هم که دادیم گفتیم که تعریف حقیقی شرایطی داره، یکی جامعه افراد و مانع اغیار باشه، دوم سوال به مای حقیقیه باشه. مل انسان حیوان و ناطق، اما تعریف لفظی گفتیم که با مای شارحه یا مای لفظیه میاد. کیفه؟ جناب مصنف اینجا میفرماید که حالا که این تعاریف تعاریف لفظی نیستند، و کان المعنى المركوز منه فی الاذهان اوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا، و در حالی که این معنایی که جایگزین شده، مرکوز یعنی ریشه گرفته، منها از اون عام در ذهنها، و کان المعنا اوضح، واضح تر می باشد، مما از اون تعاریفی که عرف تعریف شده از عام بهی به اون ما مفهومن. مفهوم همان خدمتتون عرض کنم عمومیت، همان شمول رو، و مصداقاً یعنی مصادیق عام خدمتتون عرض کنم واضح و روشنه. و کان المعنى المركوز منه فی الاذهان اوضح مما عرف به مفهوماً، چون عام مفهومش عمومیت و شمول داره، و مصداقاً یعنی اون مصادیق و افراد عام هم واضح و روشنه. مثلا تو فارسی ما یک سری کلماتی داریم مثل همه، هر و امثال اینها، اینا از مصادیق عموم هستن. در زبان عربی کلماتی داریم مثل جمیع، کل، جمع محلای به ال و نحوه ها، اینها هم دلالت بر عموم می کنند. ولذا بنابر این که اون معنای مرکوز عام از تعاریفی که بزرگان نقل کرده اند اوضح و واضح تره، به این خاطر یجعلو قرار داده می شود. صدق و ذلک المعنا، اون معنای مرکوز رو، علا فردن، بر یک فردی، و عدم صدقهی و صدق نکردن این معنای مرکوز رو برای فرد دیگری. المقیاس به عنوان معیار ما، ملاک ما، میزان ما در چی؟ فل اشکال علیها، در اشکال کردن بر این تعاریف. به چی؟ به عدم الاتراد اول انعکاس. ببین که این تعریف مثلا جامع افراد نیست، اون یک تعریف مانع اغیار نیست. بلا ریب فیه ولا شبهه تعتریه من احدین، پس شک و تردیدی ما درش نداریم، هیچ کس هم اینجا شبهی وارد نکرده. تعریف لابد یکون بالعجلا، این شرط دومه. اگر مستحضر باشید و دقت فرموده باشید، از خارج که توضیح دادیم گفتیم تعریف حقیقی، تعریف لفظی. تعریف حقیقی شرایطی داره، تعریف لفظی شرایط نداره. تعریف حقیقی شرط اولش این بود که جامع افراد و مانع اغیار باشد. دوم سؤال از اون ما به مای حقیقیه باشه. سوم ایکون بالعجلا، باید این معرف ما از معرف عجلا و واضح تر باشه. یعنی چی؟ مثلا شما فرض بگیرید یک شخصی تحصیل کرده و در یک مجلسی حضور پیدا میکنه، یا میره یک شهری آبادی، حالا کسی میخواد اونو برای مردم معرفی کنه، باید اون کسی که میخواد این آقا رو معرفی کنه یک شخصیتی داشته باشه، اشراف به این داشته باشه، و الا نخواهد توانست آنچه که حقش هست رو ادا کنه. لذا همیشه معرف، توی مثال اگه بخوایم بزنیم، الانسانو حیوان و ناطق، الان حیوان ناطق معرفه، الانسان معرفه، میفرماید بعد معرف که حیوان ناطقه عجلا واضح تر از معرف باشه. بله همینطوره، حیوان ناطق الان اینجا واضح تر و روشن تر است. کما هو اوضح من ایخفا، همانطوری که این خیلی واضح و روشن هست و چیز مخفی هم نمی باشد. فظاهر و الحمدلله رب العالمین.